بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين عن مولانا حجة ابن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من الغرب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. پنجمین انتظار امام عصر از ما در عصر غیبت همدلی و اتحاد و چیزی که اون حضرت از اون گلمند و ناخشنود است اختلاف و تفرقه بین ماست. در این توقیع شیخ مفید امام عصر علیه السلام می‌فرماید اگر پیروان ما که خداوند اونها رو بر انجام طاعت خودش موفق بدارد در ایفای اون نقش و پیمانی که بر دوش دارند همدل می شدند میمنت دیدار ما با ایشان به تأخیر نمی افتاد و سعادت مشاهده ما زودتر برای اونها حاصل می شد. این یه مطلب خیلی مهمی است که حضرت در این توقیع شریف از این که پیروانش با هم دچار اختلاف باشند تفرقه داشته باشند همدل نباشند گله‌مندند و یکی از اسباب تأخیر ظهور همین مسئله است. اساساً شاید بتونیم بگیم یکی از عللی که موجب غیبت امام عصر شد همین بود. شما نگاه کنید در دوران حدوداً 250 ساله‌ای که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و فرزندان امیر المؤمنین امامت مردم را به عهده داشتند مردم چه کردند؟ چقدر گرفتار اختلاف و تفرقه و نزاع شدند؟ خب اگر این اختلافات که آسیب‌های زیادی به اسلام وارد کرد مردم به خاطر این اختلافات از نعمت‌های بزرگی محروم شدند، این اختلافات از زمان رحلت خود پیامبر صلوات الله علیه آغاز شد و روز به روز هم تشدید شد. خب قهرن زمینه‌ای برای اینکه امام عصر سکان هدایت در مقام امامت ظاهری را، در مقام حکومت را عهده‌دار بشند کمرنگ کرد. در این بیان شریف خود حضرت می‌فرماید اون چه که، یا یکی از اون چیزهایی که باعث این میشه که تأخیر پیدا بشه در دیدار ما و در ظهور ما، همین اختلاف ها و نزاع ها و تفرقه هایی است که حضرت به اون اشاره کرد. این یه انتظاره در دوران غیبت. این انتظار نه فقط انتظار امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است، بلکه انتظار خود رسول خدا و انتظار قرآن و یکی از گلایه های امیر المؤمنین از مردم زمان خودش. امیر المؤمنین در یکی از سخنان و خطبه هایی که در مقام سرزنش مردم کوفه ایراد کرده اند می فرمایند فیا عجبا، عجبا والله یمیت القلب و یجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم. شگفتا و شگفتا، به خدا قسم، این سخن امیرالمؤمنین است، به خدا قسم اون چه که قلب را میراند، انسان را دل مرده میکنه، اینو خطاب به کوفی ها میفرماید، اون چه که قلب را میراند و انسان را دل مرده میکند و غم و اندوه را به سوی انسان سرازیر میکنه، اینه که اون گروه، اشاره به شامیان و طرفداران معاویه دارد، اون گروه بر باطل خودشون متحدن، با هم یک سمت و در یک جهت حرکت میکنن، اما شما در حقتون، در مسیر حقتون با هم اختلاف دارید و متفرقید. امیرالمؤمنین با این لحن سوزناک از اون مردم گله میکنن که واقعا این کار شما قلب انسان رو میمیراند و غم و اندوه را به سوی انسان سرازیر میکنه. شما که بر حقی این چنین با هم اختلاف داری، اما اونایی که بر باطلن، بر باطل خودشون این چنین مجتمعند. این یک مشکل بسیار بزرگ مسلمانان از صدر اسلام تا به امروز بوده. یکی از علل عقب ماندگی مسلمانان تفرقه ها و اختلافاتی است که بین اونها بوده و روز به روز هم توسط دشمنان بر آتش این اختلاف و تفرقه دمیده شده. واقعا اختلاف انرژی ها رو هدر میده، نیروها را ضایع میکنه. اختلاف و تفرقه عذابه. شما نگاه بکنید توی خانواده اگر اختلاف باشه، اگر همدلی و همراهی و اتحاد نباشه، اگر همه امکانات هم فراهم باشه، اونجا جهنمه برای انسان. یه زن و شوهر اگر صبح که از خواب برمیخیزن، از صبح با هم به گومگو و اختلاف داشته باشن تا شب، همدلی بین اینها نباشد، رفق و مدارا نباشه، اون زندگی جهنمه برای هر دو. حالا همه امکانات و همه وسایل راحتی و خوشی هم برای اونها فراهم باشه، باشه، اما هیچ کدام آرامش ندارن. به همین دلیل است که خداوند متعال در قرآن از اختلاف و تفرقه به عنوان یک چیزی در کنار عذابهای الهی یاد میکنه. خب ما تو قرآن خوندیم عذابهایی که بر برخی امتها نازل شده، عذابهای آسمانی مثل سیل، زلزله، نمیدونم صاعقه، هر قومی بالاخره از اقوام و امتهای پیشین، اونهایی که به سخنان انبیاءشون بیتوجهی کردن، به دعوتهای پیامبران بی‌اعتنایی کردن، در یه شرایط خاصی گرفتار عذاب شدن. خداوند متعال تفرقه و اختلاف و دست دست شدن رو در کنار اون عذابها قرار داده، یعنی یه عذاب قل می‌فرماید قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض. خداوند متعال قدرت دارد که بر شما عذابی از بالا یا از زیر پایتون نازل بکنه. خدا قدرت داره این کارو بکنه، حالا به دلیل نافرمانی ها و اونچه که بالاخره در دشمنی با راه خدا پیش گرفتن. بعد در کنار این میفرماید او یلبسکم شیعن، خدا میتواند شما را به صورت دسته های پراکنده در هم بیامیزد و طعم جنگ و اختلاف هر یک از شما با دیگری را به شما بچشاند. یعنی خدا میتونه عذاب آسمانی یا زمینی نازل کنه یا شما رو با هم درگیر کنه. این درگیری بدترین عذاب در بین یک مردم. شما به سرگذشت ملت‌ها نگاه بکنید. من در همین مکان، در همین مجلس بارها توصیه کردم به آقایون، خانوم‌ها، مخصوصاً جوانان عزیز که تاریخ خیلی خوب خوندنش، تاریخ خیلی برای ما راهگشاست، عبرت آموزه. حتما تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ جهان، کتابای تاریخی هم جذابه واقعا، وقتی واردش که میشید باش انس پیدا میکنید، هم یه جذابیتی داره چون سرگذشته هاست و هم انسان خیلی نکات سودمند میتواند از کتابهای تاریخی استفاده بکنه. اکتفا به همین سخنانی که حالا تو این مجالس و این محافل میشنوید نکنید. کتاب‌های تاریخ خوبی وجود داره که حالا میتوانید اونها رو بخونید. در کتاب‌های تاریخ شما نگاه کنید چه مردم پر افتخاری بودند که به خاطر اختلاف و تفرقه و نزاع و کشمکش سقوط کردند و چه کسانی بودند که با اتحاد و همدلی و همراهی به قله‌های بزرگ پیشرفت دست پیدا کردند. شما در مورد سلسله‌هایی که حالا در همین ایران حاکم بودند یا در سرزمین‌های اسلامی ببینید، دو تا، حالا من یه نمونه‌ش رو عرض می‌کنم، دو تا دولت شیعی در طول تاریخ به معنای حقیقی حالا من کار ندارم درست عمل کردن نکردن، به عدالت رفتار کردن نکردن. دو تا دولت، یکی دولت فاطمی ها و یکی دولت آل بویه، اینها حالا فاطمی ها شیعیان اسماعیلی بودن، اما آل بویه شیعیان اثناعشری بودن. حالا اگرچه بعضی ها میگن اینا شیعه زیدی بودن، اما شیعیان اثناعشری بودن. اینا درست در همون اوائل همزمان با خلفای بنی عباس در یه بخشهایی مسلط شدن. آل بویه ایرانی هم بودن که بر سرزمین ایران، عراق و حتی تا شامات مسلط شدن. حدوداً در عرض به حضور شما قرن سوم تا ششم، بین مثلا حدود 245 سال اینها حکومت کردند. ریشه اینها هم خوندنی اتفاقا، که از دیلم، منطقه دیلمان گیلان بودند و سرگذشت پدر اینها که چه سرنوشت تلخ و رقتباری داشت، فقر شدید داشت. این داستانی بود که یکی از این کسانی که بعداً به حکومت رسید همیشه نقل میکرد که ما چه وضعی داشتیم، نون برای خوردن نداشتن. و حالا بعد مسلط شدن و یک حکومت 240-50 ساله ای رو تأسیس کردن و کارهای زیادی در باره تشیع انجام دادن. به هر حال اینها در اذانها، در روز عید قدیر، در عاشورا برنامه‌های مفصلی داشتند. یکی از اموری که حالا خیلی اینا تو اون ایام پیشرفت‌های زیادی هم کردند، یکی از دوره‌هایی که در اون دوره تمدن اسلامی و فرهنگ و علوم اسلامی به شدت پیشرفت کرد در همون دوران بود. یعنی واقعا دوره اونها یکی از دورانهای پر افتخار در تاریخ اسلام. این کتاب شفای بو علی سینا در همون دوران نوشته شد. حالا فرصت نیست من عرض بکنم که اینها چه کارهایی انجام دادن. یا دولت فاطمی ها که اونها خب یه مقداری بیشتر حکمرانی کردند، اونها تقریبا از حدود مثلا شاید اواخر قرن دوم تا اونها منطقه شون بیشتر شمال آفریقا و عرض به حضور شما مصر و تا جنوب عرض به حضور شما ایتالیا، اونجاها پیشرفت کرده بودن. اونها هم حالا کارهای انجام دادن. شما نگاه کنید سرنوشت این دو سلسله و دو دولت اسلامی شیعی به کجا انجامید. عواملی باعث فروپاشی اینها شد، مهمترینش یا یکی از مهمترین عوامل اختلافات و نزاعهایی بود که بین اینها روز به روز تشدید می شد. اینی که خداوند متعال در قرآن از اختلاف و چند دستگی به عنوان عذاب یاد میکنه، این یه چیز عقلایی هم نیست، یه چیز عقلایی هم هست. یعنی آدم دو تا چهار تا بکنه میفهمه. وقتی انرژی ها تجزیه بشه طبیعتا این باعث ضعف میشه. این که در قرآن میفرماید ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ریحکم واصبروا ان الله مع الصابرین، این در واقع داره ارشاد میکنه به یک امر عقلی و عقلایی. نزاع نکنید، اینقدر با هم درگیر نشید. این نزاع ها و درگیری ها فرق نمیکنه تو یه جامعه کوچیک، تو یه اداره و سازمان باشه، توی وزارت خونه باشه، توی کشور باشه، یا بین چند دولت و بین چند ملت باشه. این ثمرش چیه؟ سست شدن به تعبیر قرآن، از بین رفتن قدرت و شوکت. زن و شوهری که با هم دائما اختلاف دارن، نزاع میکنن، نزد هیچ کس محترم نیستن، نزد پدر و مادر خودشون هم محترم نیستن، نزد فامیلشون هم احترام ندارن. اما زن و شوهر و خانواده ای که همدل و همراهن، نزد خانواده خودشون هم محترم ترن. خب این اختلافات و نزاعها هیچ حاصلی نداره، همش هم زائده منیت‌ها و خودخواهی هاست. این میگه حرف من، اون میگه حرف من. بابا خداوند متعال هیچ دو انسانی رو مثل هم نیافریده. شما نگاه کنید، در نژاد، در قومیت، در رنگ، در زبان، در شما دو نفر رو پیدا کنید قیافه هاشون مثل هم باشه. قرار نیست اگر ما سخن از اتحاد و همدلی به میان نیاوریم، یعنی همه با هم یه جور فکر کنن، سلیقه هاشون عین هم بشه. امکان نداره که حتی یک مرد و زن که زیر یک سقف زندگی میکنن سلیقه هاشون عین هم بشه. امکان نداره. یه ای چیز خوشش میاد، اون یه چیز بدش میاد. خب نباید دنبال تحمیل کردن سلیقه های خودمون به هم دیگه باشیم. باید یاد بگیریم واقعا این یکی از اسباب طلاق ها امروز در جامعه الان همین شده. اختلافات، موارد متعددی رو من خودم مواجه شدم سر یه مسائل بسیار بسیار جزئی. از یک مسئله بسیار جزئی شروع میشه و این هی کش پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه، تا میرسه به جایی که میگن ما دیگه تفاهم نداریم، نمیتونیم با هم زندگی کنیم. این نیست. تفاهم پیدا کردن معناش این نیست که ما 100% مثل هم بیندیشیم، مثل هم رفتار کنیم، مثل هم فکر کنیم. باید یاد بگیریم که علارغم این اختلاف و تنوع در سلیقه ها و دیدگاه ها و فکر ها، با هم گفتگو کنیم، کنار هم بر مشترکات تکیه بکنیم. خب این که امام عصر در این توقیع شریف می‌فرماید لو ان اشیاءنا، اگر پیروان ما با هم همدل و همراه و متحد بودند، میمنت دیدار و ملاقات ما براشون زودتر حاصل میشد، این یه مسئله بسیار مهمی است. خب الان ما واقعا چقدر این زمینه رو فراهم کردیم؟ ما به عنوان دوستداران و پیروان اهل بیت و امام زمان که مدعی انتظار امام زمان هستیم، چقدر برای تقویت اتحاد و همدلی و وحدت بین نه تنها شیعیان، بین مسلمین، بین انسانها تلاش کردیم. اتفاقا من میخوام عرض بکنم مسئله موعود منجی یکی از مسائلی است که ظرفیت وحدت و همدلی انسان‌های بیشماری در سراسر عالم از ادیان و اقوام مختلف دارد. ممکنه تعجب کنی؟ هیچ تعجبی نداره. برای اینکه مسئله موعود، یعنی اون کسی که وعده او داده شده که سرانجام این جهان با ظهور یک نجات دهنده ای که به ظلم و ستمها پایان میدهد و همه دنیا را پر از عدل و داد میکنه، در همه ادیان هست. من ادیان، حالا اونایی که ادعا میکنن ادیان آسمانی هستند. در کتاب‌های آسمانی در زبور داوود علیه و علی نبینا و آله علیه السلام بنابر اونچه که در عهد عتیق نوشته شده وعده ظهور منجی گفته شد. در تورات، در انجیل های چهارگانه، دیگه فرصت نیست من اینها رو ذکر بکنم، تو همه اینها این مسئله ذکر شد. یعنی یهودیان، مسیحیان، پیروان حضرت موسی و پیروان حضرت عیسی، همه در این که سرانجام جهان به ظهور کسی به عنوان نجات دهنده ختم میشه که این دنیا را بعد از ظلم و ستمهای فراوانی که در اون هست پر از عدل و داد میکنه اتفاق نظر دارن. آیا این نمیتونه موضوع یک اتحاد و همدلی باشه؟ یعنی امام زمانم که درست فرموده لو ان اشیاءنا پیروان ما بر این امر اتفاق بکنن، این امر اگر بین غیر شیعیان، بین مسلمان ها، بین مسیحی ها، بین یهودی ها مطرحه، چرا ما به سمت اتحاد و همدلی با اونها پیش نریم؟ ممکنه بگید خب چطور ما میتونیم با مسیحی ها، با یهودی ها مثلا اتفاق داشته باشیم؟ بله، این در خود قرآن بهش توصیه شده. قرآن میفرماد، قل به پیامبر میفرماد یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا به بعضا اربابا من دون الله. میفرماید به پیامبر، به اینها، به اهل کتاب، به مسیحی‌ها و یهودی‌ها بگو، به مسیحی‌ها بگو که بیایید از اون کلمه حق که بین ما و شما یکسان است پیروی کنیم. اون کلمه حق چیه؟ الله نعبد الا الله. این که ما غیر خدا رو نپرستیم. مگه شما به خدا معتقد نیستید؟ خب ما به خدا معتقدیم. بیایید ای اهل کتاب، ای مسیحیان، به پیامبر می‌فرمایند ای مسیحیان بیایید ما و شما زیر یه پرچم قرار بگیریم، یعنی پرچم توحید، پرچم یکتاپرستی، و هیچ کدام از ما، برخی از ما برخی دیگر را به عنوان رب قرار نده، بیایید زیر پرچم توحید جمع بشید. وقتی قرآن به پیامبر میفرماید به اهل کتاب بگو بیایید زیر پرچم توحید جمع بشید، آیا این منطق به ما اجازه نمیده که ما و مسیحیان و یهودیان و مسلمانان از سایر فرق اسلامی زیر پرچم موعود منجی گرد هم بیاییم، اتحاد و همدلی پیدا بکنیم؟ این منطق قرآنه. من تعجب میکنم برخی به گونه‌ای حرف میزنن یا سخن میگن که اساساً گویا وحدت اسلامی، وحدت بین شیعه و سنی این مطلبی است که نادرسته. گاهی رفتارهای انسان میبینه به نام تشیع یا فرق نمیکنه به نام تسنن، برخلاف منطق قرآن، برخلاف منطق رسول خدا و برخلاف مصلحت امت اسلامی و برخلاف مصلحت بشریت، که اینها به هیچ وجه قابل توجیه نیست. اگر ما میتوانیم به این اتحاد و همدلی برسیم، چرا نکنیم این کار؟ این خواسته ای امام زمانه. امام زمان از ما میخواد دوران غیبت با هم مجتمع بشیم، همدل بشیم، همراه بشیم. خب اگر این کار ما انجام بدیم، به ظهور، به نزدیک شدن ظهور کمک کردیم. ایناست که باید بر ما، در ما تقویت بشه به عنوان منتظران امام زمان. متاسفانه ما سطح انتظار و منتظر رو اینقدر تقلیل دادیم که فقط به خوندن دعا، دعای فرج اکتفا بشه، همین کافیه. اما مسیر زندگیمون و راهمون یه راه دیگری باشه، این نمیشه. پس ما اگر میتوانیم با ادیان دیگر، با پیروان ادیان دیگر در این موضوع هم مسیر بشیم، میگیم شما مگه به منجی موعود معتقد نیستید؟ خب ما معتقدیم، حالا در یه سری امور اختلاف داریم. باز اهل سنت که بیشتر در این رابطه نزدیکن به ما. شما نگاه کنید در صحاح سته اهل سنت روایاتی که در مورد منجی و موعود نوشته شده چقدر، حتی در روایاتی که اهل سنت نقل کردند، این که نام او مهدی است، این که او از نسل فاطمه است، تو روایات اهل سنته، این که او به پیامبر شبیه، این که روزی خواهد آمد که این دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، تو کتابهای اهل سنت روایات بسیاری نوشتن، نقل کردن. حالا اونها با ما اختلافشون در اینه که ما این مهدی و این موعود را فرزند بلافصل امام حسن عسکری میدانیم، اونها میگن هنوز متولد نشده و در آینده خواهد آمد. اینقدر اشتراک در این مسئله، واقعا مسئله امام زمان و انتظار اون موعود این ظرفیت را دارد که تبدیل بشه به مایه وحدت و اتحاد بین پیروان همه ادیان. حتی من به شما عرض کنم بوداییان و زرتشتیان، اونها هم در کتابهاشون این رو ذکر کردن که پایان و سرانجام این جهان یه همچین چیزی خواهد بود، همه به امید ظهور اون موعودی که نجات بخش این عالمه و انسانها را از گرفتاری ها و مشکلات این دنیا خلاص میکنه، همه دارن این رو میگن. خب وظیفه ما در این حال چیه؟ اون وقت متاسفانه ببینیم ما چجوری داریم عمل میکنیم. بعضی از ما، حالا این دلائل مختلف داره، علل مختلف داره دیگه، من نمیخوام وارد اونها بشم، که حالا ادیان دیگر هیچ، بودایی و زرتشتی و مسیحی و یهودی و عرض به حضور شما سایر فرق اسلامی غیر شیعه، هیچ، تو خود شیعه ها ببینید چقدر اختلاف، چقدر نزاع. خب این نمیشه که ما فکر کنیم که من اون، یعنی بنده خودم عرض میکنم بگم من اینجوری فکر میکنم، شما هم همه باید مثل من فکر کنید. این اصلا شدنی نیست. این که فرض کنید من بگم هرچه من فکر میکنم و میاندیشم این حق مطلق، بقیه باطلن، خب این نمیشه. این میشه همون عذابی که در قرآن هی میشین دست دسته، انرژی ها در میره. و واقعا من معتقدم هر کسی هر قدمی برای تفرقه، برای اختلاف بین امت اسلامی بین دوستداران و محبان اهل بیت و امام زمان بردارد، قطعاً این عمل او و کار او موجب ناخشنودی امام عصر خواهد شد. این صریح فرمایش امام عصره. لو ان اشیاءنا وفقهم الله تعالی وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. میمنت دیدار ما به تأخیر نمی افتاد. خب امام می فرماید با این در این امر با هم اتفاق پیدا کنید. این خواسته ای امام زمانه. اینجا داره گلایه می کنه، داره انتقاد می کنه که بابا این اختلافات شماها و نزاعهای شماهاست که باعث این تأخیر شده و این اختلافات بود و این نزاعها بود و اجتماع بر باطل بود که قضایای عاشورا رو به وجود آورد. اگر اجتماع مردم بر باطل نبود، این تحقق همون فرمایش امیرالمؤمنین که اول عرضم خوندم که والله یمیت القلب ید و یجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم. دل میمیره، اندوه به انسان سرازیر میشه وقتی میبینه که این شامیان بر باطل اجتماع کردن و شما در حقتون از هم فاصله میگیرید و اختلاف دارید. خب عاشورا چه شد؟ همین شد دیگه، اونها بر باطلشون اجتماع کردند. اما مسلمانها، شیعیان و پیروان اهل بیت در حقشون از هم جدا موندن. چند نفر باقی موندن؟ 72 نفر. اون جمعیت بزرگ کوفه، میدونید کوفه یه شهری بود که سال 17 هجری تأسیس شده بود، یعنی از اون زمان تا سال 61 هجری یه چیزی حدود 43 سال گذشته بود، تبدیل شده بود به یه شهر بزرگ، یک شهر اقتصادی سیاسی. صدها هزار نفر اونجا حالا زندگی میکردن و به یه معنا مرکز پیروان اهل بیتم بود. اما چرا باید اونجا در اون صحنه 72 نفر باقی بمانن؟ چرا؟ به در مقابل بین 20 تا 30 هزار نفر روز عاشورا مقابل امام حسین بایستن. این اختلاف و تفرقه در مسیر حق کار رو به اینجا کشون. من عرضم رو جمع کنم. تا اینجا 5 انتظار واقعی و مهم امام زمان رو، ما همین 5 تا رو دقت کنیم درش: معرفت امام زمان، شناخت امام زمان، تقوای الهی. اینا رو همه رو توضیح دادم. حسن خلق، آراسته شدن به فضائل و محاسن اخلاقی. حسن خلق با اون دائره وسیعی که من برایش ذکر کردم. انتظار به معنای حقیقی، یعنی کسب آمادگی های لازم، قدرت پیدا کردن، توانمند شدن و همدلی و اتحاد. اگر میخواییم امام زمان به ما عنایت کنه، به ما توجه کنه، کمک کنیم به نزدیک شدن ظهور حضرت، عمده این است. حالا یه سری انتظارات دیگری هم هست که حالا در مقابل اینها، این اصلی ها این است و انتقادات هم تو همین است. یعنی از نشناختن امام زمان، قصور در شناخت امام زمان، از این که ما خدای نکرده حلال و حرام الهی رو رعایت نکنیم، از این که آمادگی های لازم رو در خودمون فراهم نکنیم، از این که تفرقه داشته باشیم، از این که شاید متاسفانه در ما رذایل اخلاقی جمع شده باشد، اینا مایه گلایه و انتقاد امام زمان. خب اجتماع پیروان باطل روز عاشورا دیدید چه صحنه هایی را ایجاد کرد. هرچی حسین علیه السلام از مردم انتظاراتش رو بیان کرد و توقعاتش رو، اما گوش شنوایی نبود، کسی به این انتظارات و توقعات و تکالیف توجهی نکرد. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید اگر رسول خدا سفارش کرده بود که به اهل بیت من آزار برسونید، اینا رو اذیت کنید، اون قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا رو بذاریم کنار، اینکه مزد رسالت پیامبر و همه زحمت هایی که برای اون مردم کشید رو فقط فرمود مودت به اهل بیت من، حالا اونو بذاریم کنار. امام سجاد می‌فرماید اگر رسول خدا سفارش کرده بود که اهل بیت من رو اذیت کنید، آزار برسونید، بیشتر از این ممکن نبود که اذیت و آزار به اهل بیت رسول خدا بکنن. یعنی هر چه ذهن انسان تصور بکنه، هر چه فکرشو بکنیم، هر جنایتی که امکان تحقق داشته، اینا اون روز عاشورا مرتکب شدن. ببینید روز عاشورا که کار به پایان رسید، اسب بی صاحب سید الشهدا در حالی که بدن خونین داشت رفت به سمت خیمه ها. این اسب وقتی رفت به سمت خیمه ها، این زن و بچه وقتی دیدن این وضعیته، چون یه فاصله ای بود بین محل استقرار خیمه ها تا میدان نبرد، دیدن وقتی این اسب آمده، چششون که به این اسب افتاد فریاد شیونشون بلند شد، فهمیدن که کار حسین به پایان رسید. حالا شما حساب کنید، خب کشتن، امام حسین رو کشتن، ابوالفضل العباس رو کشتن، خب دیگه تمام باید بشه دیگه، این کارهای بعدش دیگه برای چی؟ از تاختن به بدن سید الشهدا برای چی؟ خود عبیدالله ابن زیاد یه نامه نوشته به عمر سعد، نامه نوشته، این خیلی عجیبه، اینا واقعا دل انسان رو به درد می آورد، که اینا ابوالفرج اصفهانی در کتابش نقل می کنه. نامه نوشته به عمر سعد که او را که میکشید سینه، پشت، پهلو و صورت حسین را لگدمال کنید. این کینه ای بود که در دل او میخواست تا اونجایی که ممکنه حسین را تغییر بکنه. میگه سینه، صورت، پهلو و صورت او را لگدمال بکنید. این بود که وقتی سر حسین علیه السلام از بدنش جدا شد، اون ملعون عمر سعد صدا زد من ینتد بل الحسین فیوت الخیل صدره و ظهره، چی است، چی آماده است، چی داوطلب میشه بیاد بر سینه و پشت حسین اسب بدواند و او را زیر لگد اسبان خودش قرار بده. یه تعدادی 10 نفر تو بعضی نقل ها داره 20 نفر اعلام آمادگی کردن و آمدن. اسب هایی که تازه نعل شده بود اونقدر اومدن از روی این بدنها رفتن و آمدن که این بدنها چسبید به زمین. جوری بود که وقتی زینب کبری اومد به قتلگاه هی نگاه میکرد به این کشته ها، برادر خودشو نمیتونست بشناسه، برادر خودشو تشخیص کرد. همین 10 نفر، همین گروهی که اسب بر بدن امام حسین تاختن، رفتن توی دارالاماره نزد عبیدالله ابن زیاد. میرفتن اونجا انعام میگرفتن، پاداش میگرفتن، جایزه میگرفتن. اینا با هم رفتن وارد دارالاماره شدن. عبیدالله چشش به اینا افتاد، گفت شما کیا هستین؟ شما چه کردید؟ چون هر گروهی که میرفتن با افتخار کارهاشون روز عاشورا نقل میکردن. سرانجام خیلی بد و شومی داشتن، به وضع رقتبار و فلاکتباری همه اینها از بین رفتن و مردن. وقتی عبیدالله ابن زیاد از اینا پرسید شما چه کردید روز عاشورا، ببینید تعبیر اینا اینه، در پاسخ به عبیدالله گفتن نحنو رسسن صدر بعد الظهر. ادامه داره حالا این جملشون، میگن گفتن ما کسانی هستیم که با اسبان قوی سینه حسین را شکستیم و خود کردیم بعد از آن که پشت او را لگد مال کردیم. و این دیگه چرا؟ دیگه از داختن به بدن سید و شهدا چرا؟ اینجا بود که وقتی زینب کبرا وارد گودی قتلگاه شد، در واقع اولین روزه بعد از شهادت سید الشهدا را زینب کبرا در گودی قتلگاه خود. تا چشمش به بدن بیسر برادر افتاد فریاد زد وا محمدا صلا علیک ملیک السما هازا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء و بلاتک سبایا و الی الله المشتکا. ای محمد که درود خدا بر تو باد، که درود و ثنای فرشتگان آسمان بر تو باد، این حسین توست. اشاره کرد به بدن بیسر حسین، این حسین توست که به خون آغشته شده، با اعضای جدا شده. این هم دختران تو هستن که به اسارت در آمدن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم انقلب ینقلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. بعضی از مؤمنین تقاضای قرائت آیه امن یجیب کردن برای برآورده شدن حاجات و رفع گرفتاری ها، مشکلات. شما هم مشکلات و حوائج خودتون رو در نظر بیاورید برای دفع این شر، این بیماری منحوس. همگی از صمیم قلب این آیه رو 5 بار تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء سوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء خدایا تو را به سر بریده سید الشهدا قسم می دهیم، امام زمان را از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا تو را به خون گلوی سید الشهدا قسمت میدهیم، به ما توفیق انتظار حقیقی امام عصر عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق برطرف کردن عیبها و نقصها را از خودمون به نحوی که موجب خوشنودی امام زمان بشود عنایت بفرما. خدایا خداوندا تو را به خون دل زینب کبرا که این ایام و این لحظات لحظات بسیار سختی است برای اون کوه استواری و استقامت، خدایا قسمت می دهیم حوائج مشروعه این جمع و همه اونهایی که التماس دعا گفتن برآورده به خیر بفرما. خدایا خداوندا شر این بیماری به زودی زود از سر مردم کوتاه بفرما. خدایا اونهایی که بیمار دارن، اونهایی که در بیمارستانها بدحالن، چشمشون به این مجالس و محافل است، خیلی ها التماس دعا گفتن، خدایا از ساعه همه را لباس عافیت ببوشان. خدایا خداوندا این قلیل توسلات و عشقها ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده، ثواب و بهره ای از این مجالس و محافل نثار همه کسانی به که به گردن ما حق دارند، پدران، مادران، اساتید، معلمان، ذوی الحقوق، اونهایی که دستشون از دنیا کوتاه، خدایا از سایه ثواب و بهره ای از این عزاداری و توسل نثار ارواح همشون بفرما. خدایا علما و بزرگان مراجع، اونهایی که معارف بلند اهل بیت را برای ما تبیین کردند، خدایا امام راهل عظیم الشأن درجاتشون عالی است متعالی بفرما. خدایا خدمت گزاران به دین و مملکت و این آب و خاک، اونهایی که صمیمانه به مردم خدمت می کنند، مقام معظم رهبری خدایا تأیید بفرما. اونهایی که در حق این مردم خیانت می کنند، به حقوق مردم تجاوز می کنند، خدایا شرشون را برطرف بفرما، در ظهور امام زمان تعجیل بفرما و ما را از یاوران و اعوان و انصار اون حضرت قرار بده. خدایا به ما توفیق اقامه عزا در سال آینده در همین مجالس و محافل عنایت بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. و عجل اللهم في فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.